اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 دقیقه صبح روز چهارشنبه 26 ماه ثور سال 1396 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با ساعت 10 شام روز سه شنبه 16 ماه می 2017 میلادی در واشنگتن. احد عزیزاده هستم. برنامه دوم نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را با تفصیل اخبار آغاز می کنم. مقامات امنیتی ولایت قندهار میگویند که در انفجار بم جابجا شده در یک ریکشای زرنج عامر حوزه 14 پلیس کشته و به شمول 4 تن از نیروهای امنیتی 20 نفر دیگر مجروح شده اند. زیاد رونی سخنگوی قماندان امنیت قندهار به رادیو آشنا گفت که انفجار حوالی ساعت 8:30 شب گذشته در نزدیکی مقام ولایت قندهار رخ داد و هدف آن نیز عامر حوزه 14 پلیس بوده است. درونی گفت که نخست یک بم مغناطیسی در یک موتر صرف منفجر شد که بعد از تجمع پلیس مواد جابجا شده در رکشا منفجر گردید. تا کنون مسئولیت این حمله را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. رئیس جمهور ایالات متحده یک هفته پس از آن که به خاطر برنامه تجهیز کردهای سوری انتقاد انقره را برانگیخت، روز سه شنبه در قصر سفید میزبان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بود. دونالد ترامپ در کنفرانس خبری مشترک با همتای ترکیه خود گفت که هر دو کشور یک بار دیگر با دشمن جدیدی در مبارزه با دهشت افغانی مواجه می باشند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
آقای ترامپ گفت که کشورش از ترکیه در جنگ علیه دهشت افغانی و گروه های دهشت افغانی مانند داعش و حزب کارگران کردستان پشتیبانی کرده، اطمینان می دهد که دهشت افغانان هیچ جای امن نخواهند داشت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مذاکرات با همتای آمریکاییش را مثبت توصیف کرد و گفت روابط دو جانبه آمریکا بر اساس ارزش‌های دموکراتیک و منافع مشترک بوده و تداوم این شراکت در جهان ناآرام فعلی اهمیت ویژه‌ای دارد. آقای اردوغان روز سه‌شنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت که ترکیه هیچگاه استفاده از نیروهای اردوی آزاد سوریه یعنی کردهای سوری را در مبارزه علیه گروه داعش نخواهد پذیرفت.
اینجا واشنگتن است. یک مرد 28 ساله پاکستانی در آلمان با عضویت در گروه دهشت افغانی لشکر طیبه متهم شد. سرانوالان آلمان گفتند که محمد آفاق به هدف جنگ علیه قوای هندی در کشمیر با آن گروه پیوسته بود. آنان میگویند وی در سال 2011 با حمایت سازمان استخباراتی پاکستان آن گروه را ترک کرده و در کنار طالبان در افغانستان میجنگید. تا کنون روشن نیست که آفاق چگونه به آلمان رفته است. سرانوالان آلمانی گفتند که وی در پاکستان آموزش دیده و استفاده از وسایل جنگی را قبل از آن که افراد دیگر را آموزش بدهد آموخته است. اسحاق جهانگیری کاندید انتخابات ریاست جمهوری ایران به نفع حسن روحانی کنارگیری کرد. به این ترتیب با کنارگیری وی رقابت اصلی در 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری بین حسن روحانی و سید ابراهیم رئیسی صورت خواهد گرفت. اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری ایران پس از انصراف از حامیانش خواست به حسن روحانی رأی بدهند. حسن روحانی حمایت خاتمی رئیس جمهور سابق را نیز کمایی کرده است. انتخابات ایران بیشتر به مثابه یک همه‌پرسی در مورد معامله هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی دیده می‌شود. ایران بعد از آن معامله صادرات نفت خام را به اروپا آغاز کرد و به ارزش 1 میلیارد دلار قرارداد خرید طیاره‌های مسافربری را با اروپا عقد نمود. سوریه روز سه شنبه اتهامات ایالات متحده مبنی بر کشتار افراد جمعی و سوزاندن اجساد آنان را در یک زندان حومه دمشق رد کرده آن را دروغ و ساختگی خواند. وزارت خارجه ایالات متحده روز دوشنبه گفت که حکومت بشار الاسد در زندان وحشتناک سیدنایا روزانه حدود 50 نفر را اعدام کرده و بعداً اجساد آنان را در کوره می سوزاند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
وزارت خارجه سوریه گفت که ادعاها یک توطئه جدید هالیوودی است تا مداخله ایالات متحده را در سوریه توجیه کرده و با استفاده از ادعاهای دروغین بهانه برای تهاجم نظامی بتراشد. استیفن دوجاریک سخنگوی ملل متحد روز سه‌شنبه گفت که آن نهاد نمیتواند به طور مستقل این گزارش ایالات متحده را تصدیق کند. آقای دوجاریک گفت که دمشق تقاضای خود مبنی بر بررسی و تفتیش از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها را تکرار کرده است. اما این سخنگوی ملل متحد تاکید کرد که نهادهای مختلف سازمان ملل متحد به طور منظم نقض حقوق بشر را در سوریه ثبت و گزارش دادند که شامل شکنجه در زندان‌ها می باشد.
ناظرین حقوق بشر و کارشناسان مستقل میگویند به نظر میرسد که چین زمینه جمع‌آوری نمونه‌های دینی باشندگان آن کشور را در ساحات دوردست عمدتاً مسلمان نشین مساعد می‌سازد. پلیس در شیجیانگ در غرب چین با آژانس خبری اسوشیتد پرس تاکید کرده است که آنان در مرحله خریداری تجهیزات به ارزش 87 میلیون دلار آمریکایی برای تجزیه DNA می باشد. ناظرین حقوق بشر هشدار دادند که جمع‌آوری نمونه ها می تواند برای گسترش سلطه سیاسی مقامات در آن کشور باشد. و تیم ملی فوتبال زیر سن 20 سال افغانستان در نخستین دیدار رقابت‌های بین المللی در برابر برنی دارالسلام با نتیجه 1-14 پیروز گردید. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سلام شنوندگان گرامی، رویا زمانی هستم و به امید صحت و سلامتی شما میپردازم به گزارش های این بخش خبری صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. در نخستین گزارش این بخش، زیارتگاه بابا یک از مقبره های تاریخی در ولایت ننگرهار است که بیشتر زنان برای برآوردن حاجاتشان به آنجا مراجعه می کنند. همکار ما ضیاءالرحمن حسرت در این مورد گزارش را تهیه کرده است که آن را تقدیم شما می کنیم.
مقبره با نام دولکی بابا در قسمت شرقی شهر جلال آباد در ناحیه اول در جوار ریاست داد و فرهنگ این ولایت موقعیت دارد. نخستین زیارتی است که مدت 2 سال قبل گروه داعش در اثر یک حمله بمی برتانی ران حضور خود را در شهر جلال آباد نشان داد. اینجا یک قبر بزرگ وجود دارد و در 4 طرف آن چند تن از مجاوران یا مریدان زیارت به سر می برند. آنها روایت می کنند که دولکی بابا یک شخص روحانی بوده و برای رفع حاجات مردم وسیله گشته بود. محمود از مدت 20 سال به این طرف یکی از مریدان و مجاوران زیارت دولکی بابا است. او می گوید اکثر در ایام چهارشنبه زنان برای برآورده شدن حاجاتشان به این زیارت مراجعه می کنند.
اینجا مردم برای سوال میاد زیارت، سوال میکنین، روزای چهارشنبه زیادتر میاین. هر روزی که زیارت واز بود کچ از گب نبود، بس بم پرید دش، بعد از اون ما بند کدیمش. حال بند می باشه زیارت، اگر کسی میایم بیرون استاده می باشه، میگیم که زم بیرون دعا کو برو بخیر. خانه ما داخل است، ما خود ملنگش هستم، جایداد مسینه می.
ولی زنانی که برای خواست حاجتها و ارزوهایشان به زیارت دولکی بابا مراجعه کردند، میگویند بیشتر دختر خانم ها به این زیارت می روند و بر اساس عقایدی که دارند خواسته هایشان را در آنجا تعریف می شوند. ارزو باشنده شهر جلال آباد است که برای هر مشکلی به این زیارت آمده است.
اینها رب خداوند جل جلاله مواسطه میگیرند و آرزوهای خود را برایشان پیش میکنند و زیادتر دختر خانم ها بعد از ازدواج آرزوهای خود را انجام میبرد، به فال نیک میگیرد به خاطر که قدمشان نیک شود و آنها خوشبخت شوند. زیادتر اشتکا زیاد زد میکنند، گریه میکنند، کجیر میکنند. مادرانشان بزرگانشان آنها را میبرند به میزیارت و آنجا دمشان میکنند و بسیار زیادتر ما که دیدیم نتیجه مثبت دادن. یعنی تا جایی که من میفهمم زیادتر مردمان حالا هم میرن اینجا.
اما آیا واقعا ارزوهای مردم در این مقبره ها برآورده می شود؟ این پرسش را از مولوی نقیب الله امام یکی از مساجد در شهر جلال آباد پرسیدم. او چنین اعمال را نه تنها این که بی فایده خوانده، آن را خلاف با شریعت اسلامی می خواند. اورنگ سمیم رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ننگرها نیز این زیارت را افسانوی می داند و می گوید حقیقت ندارد. او اما می گوید این زیارت ثبت یادداشت های فرهنگی شان است.
واضح که بس که ثبت است ولی
زیر نام یک اثر تاریخی
نه به صفت یک زیارت اصلا هیچ یک کتاب دیده نشده بلکه یک زیارت هم افسانوی است امی قصیش کی است یه هم افسانوی است و کدام بنیه علمی و اساسی ندارد.
زیارت ها و مقبره های تاریخی زیادی با اوصاف و نام های مختلف در ولایت ننگرهار وجود دارد که مردم این شهر به آنها عقیده دارند. زیارت میادی بابا، سید الیاس پهلوان، گریدی غوث، میاجی بابا و چندین زیارت دیگر در این ولایت محل رجوع مردم غرض رفع نیازمندی هایشان است.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
در ادامه گزارش ها، اخیراً یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان به جذب یتیم های خیالی را به یکی از وزارت های کلیدی جمهوری افغانستان یعنی وزارت کار و امور اجتماعی نسبت می دهد که گویا زیر نام کودکان بی سرپرست پول جمع‌آوری کرده و جانب دیگر توزیع 50,000 کارت جعلی به معلولین خیالی نیز شناسایی شده است. همکار ما نسرین محمود عزیزی این موضوع را با عبدالفتاح اشرت احمدزی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی در میان گذاشته است.
محترم احمدزی صاحب، در تشکیلات وزارت کار و امور اجتماعی یتیم‌های خیالی و معلولین خیالی که گویا به نامشان پول جمع‌آوری شده تا چه حد واقعیت دارم؟
بعض سلسله‌ها یا بعض از مسائل رو می‌شنیم که از یک جاه یا از یک
بله یک این همین موضوع را یک عضو مجلس نماینده های افغانستان بیان میکنم.
می‌بینیم که همچی چیز وجود ندارم. خب در کل شاید افراد که نزد وزارت ما ثبت هست و ما بر از ما یک امتیاز رو که بشان می‌دهیم او آمار پیش ما ثبت هست و بسیار از امو آمار ما به وزارت مثلا مالیه و به مقامات بالا مراجعه میکنیم و اونا هم به اساس اسناد از اونا پول رو میگیریم و برای ما پول داده میشن. طرف من احترام خود که به اعضای محترم مجلس دارم افرادی که قابل قدر در اونجا هستن این مسئله یکی از مسئولیت هر زمان که هر سر و صدا یا هر چالشی که برای ما میرسه این صدا رو باید بلند بکنم.
احمد زیشب، در حالتی که تحقیقات شما ادامه داره، یک تعداد معلولین همچنان مظاهراتی را برای انداختن که گویا استحقاق ماهانیشان پرداخت نشده و به دستشان نرسیده، شما چی می فرمایید؟
خب معلولی که اصلاحشان دقیق هست، اصلاحشان پاک هست، اصلاحشان مشکل نداشته باشه، مشکلی دارمی نداشته باشه، ما باشان ماشه را می پردازیم و باشان پرداختیم و هیچ اتوکرد نمونده. یکی وید از دوستیم با که مثلا اونا مشکل اصلاح دارن، ما باشان درخواست داریم که لطفا شما اصلاحشان رو ببینیم، اصلاحشان بر ما تکمیل بسازیم. کسی که بر ما اصلاحشان تکمیل نباشه، چیزی که ما میخواییم بوره بر ما نبیارن، ما یک افغانی رو هم این خیانت رو نمیتونیم از دیگه دولت افغانستان برو کردیم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
برنامه آموزشی آگاهی عامه برای بانوان به منظور آمادگی بهتر خانواده ها در کمپاین ملی دور دوم واکسیناسیون فلج اطفال از سوی سازمان صحی جهان در ولایت فاریاب برگزار گردید. نصیر احمد ازبک اغلو از فاریاب در مورد گزارش می دهد.
مرض پولیو خواهران مادرای گل یک مرض فوق العاده خطرناک است. کشنده هست، مایوب کننده هست، ساری هست و قابل علاج نیست، تداوی ندارد.
برنامه آموزشی دو روزه که تحت عنوان جلوگیری و تقویه پروگرام های واکسیناسیون و در عین حال تدریج بهداشت و نظافت در سطح جامعه که با حضور صدها تن از بانوان در 4 ولسوالی ولایت فاریاب برگزار شده است. مسئولین برگزار کننده این پروگرام میگویند که این برنامه آموزشی به هدف آمادگی بهتر برای کمپاین ملی دور دوم واکسیناسیون در 4 ولسوالی متضرر ولایت فاریاب می باشد. دکتر میرویس مسئول تطبیق کننده برنامه های آگاهی عامه در فاریاب به رادیو آشنای صدای امریکا میگوید که در این برنامه آموزشی دو روزه که با اشتراک صدها تن از بانوان در دوره‌های مختلف از ولسوالی‌های پشتونکود، المار، قیصار و کوهستان ولایت فاریاب اشتراک نموده بودند، برای آنان از شیوه‌های گوناگون در مورد اهمیت واکسین پولیو آموزش داده شده است. همچنان وی تاکید می‌کند که سلسله برنامه‌های آگاهی عامه اقشار مختلف جامعه در آینده‌ها نیز به شکل گسترده ادامه پیدا خواهد کرد.
کارکردهای سابقی که به حساب دراسته کمک رسانی به خاطر مافیایی اطفال شماها انجام دادین و بعد از این دیگه امید دارم که این کمکایتان در او عدش نباشه، به مراتب بالاتر و عالاتر از سابق بتانیم ما شما مشترکن اولاد در مجموع وطن عزیز ما و بالخصوص ولایت فاریاب دیگه طفلکای ما از شهر همرازی قابل وقایع دوره طفولیت متضرر نشوند یا اینکه خدای نخواسته از بین نروند.
بانوانی که از این برنامه آموزشی مستفید شدند ابراز خوشنودی نموده و در ادامه تدویر همچو برنامه‌های مؤثر برای روشنگری جامعه تاکید دارند. بانو حلیمه یکی از اشتراک کنندگان این برنامه آموزشی از ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب به رادیو آشنا گفت موضوعات مفیدی که در این برنامه آموزشی آموخته‌اند برای انتقال پیام آن به خانواده‌هایی که تا حال در مورد مزایای واکسین پولیو نمی‌دانند خانه به خانه رفته برای آگاهی آنان تلاش خواهند کرد.
ما که همین موضوع را یاد گرفتیم با میریم به ولسوالی پشتونکوت، به قریه دوردست میریم، خانه به خانه به مردم این پیام را میرسانیم.
در همین حال دکتر عصمت الله محمدی آمر مافیات کتلوی ریاست صحت عامه فاریاب میگوید که نقش بانوان بر موفقیت پروسه واکسیناسون خیلی مؤثر است، بناهن تلاش میکنن که برای آگاهی بیشتر آنان برنامه های مختلف را تدویر نمایند. با گفته مسئولین برنامه آگاهی دهی عامه در فاریاب تا حال در حدود 2000 بانو از 4 ولسوالی ولایت فاریاب از مزایای این برنامه های آموزشی مستفید شدند. نصیر احمد ازبک‌اوغلو، رادیو آشنای صدای امریکا، فاریاب.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شماری از کشورها در چارچوب برنامه گلدن ویزا به هدف جلب سرمایه به شهروندان خارجی در بدل سرمایه گذاری اقامت دائمی و سپس شهروندی می دهد. این در حالی است که بیش از 1000 شهروند چین در یک دهه گذشته کم از کم 24 میلیارد دلار را صرف برنامه های گلدن ویزا در سرتاسر جهان کرده است. گزارش صدای آمریکا را تقدیم شما می کنم. جذاب‌ترین مقصد برای سرمایه‌گذاری شهروندان چین ایالات متحده آمریکا بوده است. اسوسییتد پرس گزارش داده است که در 10 سال گذشته 40,000 ویزای آمریکا به سرمایه‌گذاران چین و خانواده‌های آنان صادر شده و این تعداد سرمایه‌گذاری چینی کم از کم 7.7 میلیارد دلار در ایالات متحده سرمایه‌گذاری کردند. حتی کسانی که در ایالات متحده 5,000 دلار سرمایه گذاری دارند، در صورتی که کاروبارشان برای 2 سال حداقل برای 10 نفر شغل ایجاد کند، مستحق دریافت اقامت دائمی یا گرین کارت آمریکا شناخته می شوند. افزایش متقاضیان چینی گلدن ویزا بهبود سطح اقتصاد و گنجایش بیشتر طبقه متوسط را در اقتصاد چین نشان می دهد، اما در عین زمان نماینگر آن است که چگونه این خانواده های متوسط از نرخ بلند خانه، امنیت مالکیت و سرمایهشان و نیز از آلودگی خفه کننده در شهرهای چین در حال فرار هستند. سرمایه شهروندان چین در ایالات متحده در تشبثات، ساختن تفریحگاه‌ها، مکاتب جدید و پروژه‌های املاک به شمول یک بلند منزل جدید ترامپ در ایالات نیوجرسی به مصرف می‌رسد که هم‌اکنون از سوی شرکت‌های کوشنر زیر ساخت است. جالب این که شرکت‌های کوشنر از سوی جارد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ مدیریت می‌شود. انگیزه عمده افزایش متقاضیان چینی ویزای EB-5 یا گلدن ویزای آمریکا نرخ بلند خانه و املاک در شهرهاست که تخمین زده می شود در یک دهه گذشته 3 برابر شده است. تنها از اواخر سال 2015 تا کنون نرخ املاک در بیژن، 63% بلند رفته است و اکنون یک آپارتمان 120 متر مربع بیش از $1,000,000 در این شهر خرید و فروش می شود. این وضعیت سبب شده است که شمار از خانواده های متوسط در شهرهای چین مانند بیجینگ آپارتمان خود را فروخته و با پول آن در کشوری دیگر سرمایه گذاری کرده و ویزای اقامت دائمی دریافت کنند. همچنان چینی ها بیشترین متقاضی گلدن ویزای پرتغال، یونان، هسپانیا بودند. پرتغال در جریان 4 سال 1.7 میلیارد دلار سرمایه گذاری شهروندان چین را جذب کرده است. اما برنامه ویزای سرمایه گذاری امریکا که با نام اختصاری EB-5 یاد می شود، به خاطر ادعاهای عدم شفافیت، نظارت نابسنده و گاهی هم فساد حتی از سوی قانونگذاران هر دو حزب در کنگره ایالات متحده و بعد انتقاد گرفته شده است. حالان که طرفداران این برنامه به مسیریتان بر ایجاد مشاغل و تمویل پروژه های بزرگ از خانه سازی گرفته تا اعمار هتل ها و ایجاد تشبثات کوچک تاکید دارند.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اولین سفر خارجی خود بر علاوه اشتراک در نشست ناتو قرار است با رهبران 3 دین بزرگ توحیدی جهان نیز ملاقات کند. انتظار می رود این سفر آقای ترامپ نشانه باشد از روش جدید او در قبال شرق میانه که کاملا از باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا متفاوت است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد اشیلا سمی مشنوید.
اولین توقف رئیس جمهور ترامپ در سفر نوروزش به خارج از ایالات متحده عربستان سعودی می باشد. سلمان پادشاه عربستان سعودی بر علاوه این که خود از رئیس جمهور امریکا میزبانی خواهد کرد، میزبان بیش از 20 رهبر جهان خواهد بود که از 1.5 میلیون مسلمان سنی نمایندگی می کنند. مشاوران آقای ترامپ دیدار از ریاض را به عنوان فرصت برای رئیس جمهور ایالات متحده می‌بینند که بتواند تصویر اسلام ستیزی را که در جریان مبارزات انتخاباتی از او دیده شده بود و نیز شدت صدور فرمان منع سفر اتباعی 7 کشور عمدتاً مسلمان را به آمریکا بزاید. دونالد ترامپ در قصر سفید با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر دیدار کرده و با گرمی از او استقبال کرده بود.
We are very much behind Egypt and the people of Egypt. And I just want to say to you,
ما کاملا از مصر و مردم مصر حمایت میکنیم. میخواهم با شما آقای رئیس جمهور بگویم که میتوانید روی دوستی ایالات متحده و شخص من حساب کنید.
رئیس جمهور آمریکا قبل از سفرش به عربستان سعودی در واشنگتن میزبان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خواهد بود. گفته می شود در این سفر بیشتر روی حمایت آمریکا از کردهای سوریه و مبارزه با داعش بحث شود. السیسی و اردوغان هر دو در جمع رهبران قدرتمند کشورهای اسلامی محسوب می شوند. اما تحلیلگران از جمله ریچارد لوبرون از شورای اتلانتیک میگوید با وجود تمام این ملاقات ها توقعات از این سفر آقای ترامپ بسیار اندک است. لوبرون میگوید مسلمانان هیچ انتظاری از ترامپ ندارند. اما به گفته تحلیلگران تصاویر استقبال گرم پادشاه ها و امیرهای کشورهای مسلمان سنی برای رئیس جمهوری که با مشکلات داخلی کشورش دست در گریبان است یک دلگرمی خواهد بود. اچار مکمستر مشاور امنیت ملی قصر سفید گفت که آقای ترامپ در این سفر پیام قوی را برای رهبران کشورهای مسلمان سنی در مورد نیاز به مبارزه با اسلام افراطی ابلاغ خواهد کرد.
He will encourage our Arab and Muslim partners to take bold new steps to promote peace.
آقای ترامپ از شرکای مسلمان و عرب خود تقاضا خواهد کرد که برای مبارزه با داعش، القاعده، ایران، رژیم اسد و یا هر کسی که تداوم هرج و مرج و خشونت را ادامه داده و باعث درد و رنج بسیار در سراسر جهان اسلام و فراتر از آن شدند، گام‌های برجسته و جدید را بردارند.
تا تحلیلگران میگویند این پیام شاید برای رهبران کشورهای مسلمان سنی خوشایند باشد، زیرا معامله هسته‌ای حکومت اوباما و دیگر کشورهای غربی با ایران ناراحت کننده بود. بر اساس گزارش قصر سفید، آقای ترامپ روز جمعه 19 می واشنگتن را به قصد ریاض ترک خواهد گفت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در آخرین گزارش این بخش، طوری که معلوم می شد بالاخره زمان آن فرا رسیده است تا ساکنان افریقا از فراوانترین منبع طبیعی موجود در این قاره استفاده مطلوب کنند. در حالی که ساختمان دستگاه های تولید برق و تمدید لاین های انتقال آن به زمان و منابع مالی بزرگ نیاز دارد، برعکس نصب تخته های آفتابی بسیار با آسانی و با قیمت مناسب برای مالکان خانه ها و دهقانان امکان پذیر می باشد. جورج بوتی که صدای امریکا در مورد گزارش تهیه کرده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
اکنون تخته های آفتابی یا سولر پنل در هر جای کینیا از مغازه های بزرگ تا خانه های مسکونی و حتی مزارع به فراوانی یافت می شود. ارنست چی تی چی از مرکز ابتکارات اقلیم می گوید کینیا که در خط استوا موقعیت دارد بهترین محل برای بهره برداری از انرژی آفتابی است.
کینیا lying on the equator has some of the best solar insulation in the globe. I think it's about 4.5.
کینیا در خط استوا موقعیت دارد و صاحب بهترین تأسیسات آفتابی در سطح جهان می باشد. به فکر من 4.5 کیلووات در ساعت قابلیت تولید را دارد که حقیقتاً برای تولید برق آفتابی بی‌نظیر است. این منبع برای ثبات ولتاژ لاین‌های عمومی برق خیلی ارزنده است.
مقرره که در سال 2012 نافذ گردید، تمام کسانی را که ساختمان ملکیت‌ها را به عهده دارند مکلف می‌سازد تا آبگرمی‌های آفتابی را در صورتی که بیشتر از 100 لیتر آب گرم مصرف روزمره دارند نصب کنند. اروندر گاتورا از ستیل ستون کینیا میگوید استفاده از انرژی آفتابی بخشی از کار ساختمانی میباشد.
Everyone is making sure that they install a solar system during the time of building.
همه می کوشند تا سیستم آفتابی در زمان ساختمان نصب شود و این کار به سود قراردادیان سکتور آفتابی در کینیا است و کاروبار را در این کشور رونق می بخشد.
مردمان محل می گویند که استفاده از تخته های آفتابی تا اندازه زیاد پول پرداخت مصرف برق آنان را کاهش داده است. رود ویرمو باشنده از محل گرین پارت است.
ما قادر به این استیم که نظر به اندازه استعمال در طول روز و شب به آب گرم دسترسی داشته باشیم بدون این که از برق عمومی استفاده کنیم.
در این مزرعه تخته های آفتابی برای واتر پمپ برق ضروری را فراهم می کند تا دائم تانکی پر از آب باشد. باز قوه جاذبه زمین آب را به صورت مستقیم به ریشه نبات هدایت می کند. جان متوگو یکی از دهقان منطقه کسواهیلی است.
زمانی برای فراهم آوری آب برای زراعت مشکل داشتم، اما حالا ندارم. من یک واتر پمپ داشتم و در وقت خشکسالی هیچگاه حاصل خوب نداشتم و نه هم چیزی برای فروش داشتم. اما حالا از وقتی که از سیستم آفتابی استفاده میکنم از جنوری یک سال تا دسامبر امسال فروشات دارم.
اما مصارف وسایل و نصب تخته های آفتابی از توان کینیایی های عام و سایر افریقایی ها بلند است. از این سبب از حکومت توقع می رود تا در این مسئله با مردم کمک کند. پیتر ویان یانا یکی از اهالی نایروبی پایتخت کینیا می گوید توقع کمک از حکومت دارد.
هرگاه حکومت نیت خوب برای سبسایدی داشته باشد، در این صورت مقرره ای را که نافذ کرده است منافع در قبال دارد.
حکومت کینیا وعده می سپارد تا 150 میلیون دلار پروژه را برای ساکنان محلی برای پرداخت تخته های آفتابی اختصاص بدهد تا این تخته ها را در مکاتب، مارکت ها، دکان ها و خانه های مردمان فقیر در جاهایی که لاین های عمومی برق وجود ندارد نصب نماید.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود داشته های این بخش خبری که تقدیم شما شد. امید که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. بعد از برنامه های رادیو آشنا، برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. تا هفت شام که برنامه های رادیو آشنا دوباره آغاز می شود. برای هر یکی شما روز خوش را تمنا داریم.